به نظرم میاد که باید علی‌رغم میل باطنی یک مقداری بیرون از عبارت حرف بزنم، بعد عبارت رو بخونیم، چون دیگه کاملترین عبارت، صریح‌ترین عبارت و وافی به تمام مقصود همین عبارتی است که در نهایه داریم، لذا گذاشتنش برای بعدن شاید اجحاف باشه. حالا سعی میکنم که سراغ خارج مطلب عبارات دیگران نریم مگر جایی که مجبور بشیم، لکن اصل معنا انشاءالله حاصل بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم محضر شما چند تا مطلب رو به عنوان مقدمه میگم، بعدن وارد توضیح اصلی قصه میشه. ببینید، ما طبق اصالت الوجود و بلکه خود فلسفه و قطع نظر از حتی اصالت الوجود مشکلی داره به نام علم حصولی. فلسفه نخواهد بود مگر علم حصولی خصوصیاتش، قواعد حاکم برش درست شناخته بشه. این جمله‌ای که الان عرض کردم هیچ ربطی به قرائت جدید تفکر فلسفی که از معرفت شناسی شروع میکنه نداره. نه اینکه اگر علم حصولی نشناختیم شکگرای حل نمیشه، خطا حل نمیشه، نه منظور این نیست. این قرائت غلط، رها میکنیم. اگر مرحوم مطهری میگه تا ذهن را نشناسیم فلسفه نخواهیم داشت، نه یعنی تا ذهن را نشناسیم و مسئله خطا و سفسطه و ایدئالیسم و مشابه ذالک حل نشه فلسفه نخواهیم داشت. نه، تا حدود مفاهیم درست شناخته نشود ما تفکر هستی شناسانه، خدا شناسانه، جهان شناسانه نخواهیم داشت. پس قرائت معرفت شناسانه از این جمله نداشته باشی. دارم همون فضای قدمامونو میگم، همون فضایی که نه اصلا ما رئالیست افراطی هستیم و ده ها قضیه مطابق با واقع اول نهایی مثال زدیم و با اونها شروع کردیم، اما صعود عقلانی ما محتاج به شناخت خواص علم حصولی. مرحوم آقای مطهری علی الله مقامه الشریف در کتاب بسیار زیبا و نورانی و دقیق جهانبینی توحیدی، موقعی که میخواد جهانبینی فلسفی و مذهبی رو توضیح بده، روح کلی ماجرا رو اینطور میگه. میگه ببینید، به غربی ها میگه، میگه ببینید جهانشناس، جهانبینی یعنی چی؟ یعنی جهانشناسی. بعد اونجا توضیح میده، حالا ایتیکش غربه ها، ایتیکش تطبیقیه با غربه، اما ببینید به چه اوجی میرسه. میگه ببینید شما که میخواید ابزار کشف و علم را منحصر به تجربه کنید، تجربه جزئگراه، جزئنگره. تجربه یعنی میکروسکوپ بذاریم و هی خورد کنیم عالم رو. اول بگیم بدن شناسی، بعد بگیم بدن هم تجزیه بشه، دستگاه گوارش شناسی، چشم شناسی، مغز شناسی، عصب شناسی، دوباره اینا خورد بشه، شبکیه شناسی، قرنیه شناسی مثلا، بعد دوباره اینا خورد بشه، هی علم جزئی میشه. علم کارش خورد شدنه، اما خلأ بشر رو خورد شدن تأمین نمی کنه در یک حوزه ای، در حوزه دیگه تأمین می کنه. یعنی واقعا یک خلأی بشر داره که با این خورد شدن نتیجه می گیره توش، و این فی حد ذاته چیز درست و خوبیه. اما یک خلأ دیگه ای هم داره که اون خلأ با این نوع نگاه تو حل نمیشه. اون خلأ خلأیه که تا بشر به سمت کلگرایی و کلنگری پیش نیاد و همه عالم رو تحت مفاهیم و کلی خلاصه نکنه، این ماجرا براش حل نمیشه. اسم این جهان شناسیه، عالم رو تحت مفاهیم و کلی خلاصه کردن و یک پارچه و یک جا به کل عالم، به کل واقعیت، به کل هستی نظر کردن و تأمل کردن که تو این در مقابل جهان احساس. بعدن میگه تو این نگاه ما پی میبریم که به قول مرحوم علامه طباطبایی، اگر این سراپرده هستی هست، در پس پرده موجودی است که این سراپرده به او قائم است، او خداست. اینا محصول نگاه کلنگر و رفتن به سمت تجمیع کردن عالم تحت عناوین کلی. حالا عزیزان بزرگواران، وقتی شما به سمت تجمیع میری، اینجا خواص علم حصولی رهزنه از نقطه آغاز تا نقطه انجام، نه اینکه فقط طبق اصالت الوجود ها، نه، شما همین که شروع میکنی به سمت حرکت جهان شمول بتونه عالم رو تحت پوشش قرار بده، یک نگاه کلان میخوای پیدا بکنی، ذهن تا موقعی که فقط آشنا و معنوس با مفاهیم حسیه، یعنی با مفاهیم خورده، توان کار با مفاهیم عام و شامل را نداره. لذا ریاضی از تجربی سخت‌تره و فلسفه از ریاضی سخت‌تره. هی میخواد به سمت کلنگری بیاد جلو، هی میخواد از ماده و حس و ماشابه زالک و توابع حس جدا بشه، هی که به سمت عقب میاد کار با مفاهیمی باید انجام بده که تا موقعی که میخواد خواص محسوس رو پیش خودش نگه داره و به این مفاهیم لباس حسی و لباس خواص محسوس بپوشونه، توان کار با این مفاهیم را نداره. میشه قوه وهم که یضفی الی معانی المجرده لباس امر محسوس را. این خاصیت بشه. لذا ما وقتی که بچه عادی پنجم ابتدایی درس میخونه، وقتی میاد یواش یواش وارد علوم میشه، اونجایی که علوم بخواد یواشاش به مرز فیزیک نزدیک بشه، دیگه سخت میشه براش. تا در حد یه 4 تا آزمایش و مثلا یادش بخیر، مثلا یه کاغذ تورنوسول میآوردن میگفتن آبی شد، قرمز شد، این اسیدمون آسونه. اما یواش یواش که به سمت مفاهیمی مثل حرکت، مثل توان، مثل انرژی، مثل مفاهیم مثلا چگالی، به این جور مفاهیم که میرسیدیم، یواش یواش برامون سخت میشد، چون میخواستیم از قصه حس پا رو یک مقداری فراتر بذاریم. حالا تا برسه به هندسه و به ریاضیات و به جبر و اعداد و مقابله و بره همتونه بالا، هندسه بله فضایی و مجستی و بیاشهاش که میریم بالا، هی سخت‌تر میشه. حالا تا چه برسه به این که آهسته آهسته بخواد به سمت مفاهیم مجرد کامل و مجرد عقلانی و فلسفی پیش بره، باز اونها رو میخواد با عدد حل کنه، نمیشه. یکی از احتمالاتی که شیخ اشراق در تفسیر عبارات فیثاغورس رحمت الله علیه و علیهم اجمعین میده این است که فیثاغورس که عالم رو با عدد و واحد تفسیر میکرد، به خاطر این بود که تو اون زمان تمام اصحاب پیرامونیش ریاضی فهم بودن، یعنی نمیتونست با غیر این مفاهیم باشون حرف بزنه و تعامل کنه، یعنی زبان صفر و یک میفهمیدن نه بیشتر. این شیخ اشراق البته احتمال میده، ملا صدر هم ازش نقل میکنه، البته ملا صدر احتمال بالاتری هم میده. منظورم چیه؟ ببینید این که شما اول فلسفه، دارم پرونده علم حصولی میگشایم ها، این که ما اول فلسفه به شما تأکید کردیم که فلسفه آمده است تا خواص حقیقت رو از خطا نشون بده، با علم به خواص موجودیت به معنای واقعی جلوی خطا رو بگیره، این معناش بود که بد نشون بده حس کجاست و احکام حس کجاست، تجرد ریاضی کجاست، احکام تجرد ریاضی کجاست، تجرد فلسفی کجاست، احکام تجرد فلسفی کجاست. و اگر ما مغالطه کنیم هیچ وقت به مفاهیم فلسفی نخواهیم رسید. یعنی اگر کسی بخواد وقتی ما میگیم ماده، وقتی میگیم امکان، امکان رو ببره تو فضای عالم استعداد با حرکت و قابلیت و توان و استعداد توضیح بده، هیچ وقت امکان فلسفی نمیفهمه. یکی از احتمالاتیه که بوعلی میده. بوعلی میگه که علمای علم طبیعی رو دیدن که هر وقت میخواستن امکان ماهوی بفهمن، ناخودآگاه امکان استعدادی میفهمیدن. نه ذهنشون آغشته است به این مفاهیم، این خطای ذهنه. رفقا اینجاست که مرحوم مطهری رحمت الله تعالی علیه فرمود تا ذهن را نشناسیم فلسفه نخواهیم داشت. نه یعنی شکگرایی و سپتیسیسم و ماشابه ذلک، نه، ذهن این چنینی، یعنی اعطاء کل ذی حق حق کنیم به هر مفهومی خواستش بدیم. حالا اگر کسی صعود کرد و تجرد فلسفی فهمید و وجوب و امکان و امتناع و مجرد و مادی و جوهر و عرض و اینها رو فهمید، تازه ماهیت شناخته. حالا ما میخواییم پوست اندازی کنه ذهن این آدم، از ماهیت به متن هستی بسیط برسه. اینجاست که الان حس الحق کمر میشکنه، چون قالبه. اینجا دیگه ما با شناسنامه علم حصولی مشکل داریم، نه با ضعف ذهن. شناسنامه علم حصولی راه نمیده، تخلیهش این تخلیهشه. هر چی بگی من جهت مقربه و من جهات مبعد، چون علم حصولی قالبه، شکننده است، حریمه، حد ماهیت. تا ماهیت ماهیت، تو هیچ وقت نمیتونی به محب پهنه بسیط پی ببری. اساس مشکل عرفاء اعظام در این که قائل شدن به این که لیس من شأن العقل الا تأیید، عقل نسبت به مطالب عرفانی توانه اقامه استدلال علمی و برهانی نداره. ما دلیل علی ذلک؟ چون علم حصولی غالبه، که اینجا دوی عین زلال است. علم حصولی شناسنامش با غالبه، غیر از غالب نیست. پس تا عقل عقله و ذهن ذهنه، یعنی مفهوم مفهومه، یعنی قالب قالبه، ما به متن واقع نمیرسیم. تو رو خدا دوباره این نمیرسیم نگی چکرای بابا، او گذشت، او دعوا بود بنده خدا سر مطابقت این صورته باشه خارجی. یعنی خیلی اوج داری رفتی به او نداره علیکی به هر نمیرسیمی اسم شکگرایی اطلاق نکنید. دیگه با هم زیاد کار کرد. من این تکرار میکنم برای اینه که دیگه تثبیت بشه این معنا توزه. خب لذا یک دعوای پدر مادرداری از قدیم به وجود اومد. آیا اصلا عقل توانه تبیین واقع حق را که ما هو المشاهد عند اربابهی داره یا نداره؟ شاید تا روزی که عرفان نظری به وجود نیومده بود، بزرگترین دلیلش این بود که ما نمیتوانیم. محی الدین اولین عارف روشن زمین بینا نبود که. راه خدا که بسته که نمیشه. تو همه ازمنه به قول حضرت آیت الله جوادی حفظه الله مثل زید حارسه هستن. تو همه ازمنه به برکت اهل بیت عصمت آدمهایی از قبیل کمیل و ابو حمزه سومالی به وجود میاد، از قبیل ابو بصیر به وجود میاد. لکن اون روزی که عرفان نظری درست شد، یک مدعی پیدا شد که گفت من میتوانم. چه چیزی را؟ این که آنچه که مشهوده یک عارفه، یعنی اون بسیط محض را و اون توضیح حسی کما هو حقه را با این زبان حصول بیان کنه. شد عرفان نظری. بعدم خوب خیلی زمین خورد، هی شد نشد، هی شد نشد. میخوام اول قصه را ببینید، شناسنامه علم حصولی کجا، چه مشکلی ما داریم. حالا در این نگاه و با این اتفاق، یک فیلسوف اصالت الوجودی، فیلسوف اصالت الوجود مدعی این معناست. خواهش میکنم عنایت کنید. مدعی این معناست که من میتوانم، من میتوانم. نه این که پرابلم را عارف بهم بده بگی یه چی ایطوری هم هست، آیا هست؟ و تو بخوای بری استدلال براش بیاری. ممکن روز اولی طور بوده، یا اصلا عارف نه، قرآن این سؤال رو بده بعد ما بریم براش دلیل بیاریم. نه، این گام های نخستی. من میتونم با سیر از بدیهی به ذات خودم این پرابلم را ایجاد و پاسخ بدم. یعنی اگر برهان خودش صحیح و مستقیم اقامه بشه، خودش از بدیه به ذات شروع کنه، هم میتونه سؤالش رو ایجاد کنه، هم میتونه پاسخش بده. میگیم خواهی محصولی که قالبه دیگه، با همین قالب ها ما میتونیم این کارو کنیم. این میشه کار برهان اصالت الوجود. برهان اصالت الوجود از الانسان و موجودون و الفرس و موجودون شروع کرد، خودش با دست خودش حد را پوچ و باطل کرد، ماهیت رو پوچ و باطل کرد، بساطت کف کاسه باقی بود. خودش با دست خودش. این میشه کار فلسفی. یعنی در این که حد میبینم، خود حده به میگه حد نیست، مطابق با واقع هم میگه نیست. چه عجیبیه. با این که حد میبینم، با حد دارم کار میکنم، با حد میفهمم حد نیست و دید رئاله. اما تبیین دقیق این معنا تسلب رو دو تا رکن میخواد. یک رکن اصالت الوجود و لوازمش، یک رکن علم حصولی و لوازمش، یعنی فرع یک و فرع دو. این ما به جهات مختلف به این دو تا میرسیم. باید بتونیم این معنا رو اثبات کنیم. درست شد؟ حالا تو این فضا و با این استدلال برای تبیین این دو رکن اصالت الوجود رو کار کردیم، فروعش هم یاد گرفتیم. حالا میخوایم یکم سر علم و حصولی کار کنیم دوستان. میخوایم یکم سر علم و حصولی کار کنیم. علم و حصولی چیست؟ این رو باید پروندهشو یه بار بکشایی و بعد یه جا هم جمعش کنی تا این قصه تمام بشه. مرحوم علامه طباطبایی، قبل از اینکه من عبارت نهایه رو بخونم، مرحوم علامه در این رساله شریف مکاتبات العالمین در تسجیل اول بر مکتوب اول مرحوم شیخ رحمت الله تعالی علیه، یعنی مرحوم عاشق محمد حسین اصفهانی، که بارها گفتیم این مکاتبات اصلا چجور شکل گرفت، این مکاتبات بر اساس یک دو بیت از منطق الطیر عطار رحمت الله تعالی علیه که یکی از شاگردان مرحوم ملا حسین قلی صاحب تذکرت المتقین هم هست، تذکره رو خودش جمع کرد، از احدث و سنن بود زمان ملا حسین قلی، بعدم با عاشق محمد بهاری و احمد کبری اینا هم ارتباط داشت، ظاهرا عاشق اسماعیل طائب تبریزی ظاهرا اینطوره، ایشون این دو بیت رو خدمت آقای آخوند برد، آقای آخوند شرحی بنویسه بر این دو بیت، بعد این دو بیت رو آورد خدمت آقای اسد احمد کربلایی و اسد احمد کربلایی هم مطلبی نوشت، خدمت آقای شیخ محمد حسین اصفهانی برد ردیه ای نوشت، رد و عرض خدمت آقا سید احمد آقای کربلایی و هاکذا متسلسلا هفت نامه درست شد. هفت تا از این ور هفت تا از اون. اون دو بیت درسته که خداشناسیه، اما مشکل علم حصولی اونجا هم همون مشکلی داره که اینجا طبق اساسات الوجود در مورد هستی داره. ما تو خداشناسی میخواییم یک بسیط لایتنایی تصویر کنیم. چجور تصویر کنیم؟ علم حصولی قالب حد او به سر ناید ز خود آنجا که اوست، کی رسد عقل وجود آنجا که اوست، دائما او پادشاه مطلق است در کمال عز خود مستقر. اینو میخواد تبیین کنه. علم حصولی چی رو اینو تبیین میکنه؟ قصه از این شروع شد. و البته دیگه یه سفارایی عجیبی، مدل فلسفه صدرایی توسط آقای اصفهانی و مدل عرفان نظری محی الدینی توسط احمد کربلایی تو این افتنامه شکل گرفت. مرحوم علامه پاورقی نوشتن برای محاکمات و برای جنبندی. پاورقی اول بر مکتوب عاشق محمد حسین اصفهانی. خب آقای اصفهانی یک فیلسوف صدرایی، مرحوم علامه از اینجا شروع کرده که آنچه که آقای اصفهانی در این نامه ها به صددشه یک نظام وحدت تشکیکیه بر اساس اصالت الوجود. خب بقیه هنا سآلو ماهی حقیقت و اصالت الوجود و ما هو المراد من الوحدت تشکیکی، یعنی چی؟ همین اول توضیح دادن، گفتن هرچه بعدن میگیم روی سواره، فیه بار بدونیمش تا حل بشه. بعد هم اول نامه مرحوم احمد کربلایی نوشتن این بنده را گمان بران است که آنچه که برای اصفهانی گفتیم به عین حرف آقای کربلایی نتیجه بود، یعنی دعوای وجود. بعد شد جلسه آخر تفسیر سوره حمد امام علی الله نزاعی بینشون نیست. بعد آیت اصفهانی دعوا هفته نامه دعوا آیت اصفهانی که دعوایی نباید شکل میگرفت. بعد اینجا به مناسبت اومدن بگن آقا ماهی حقیقت و اصالت الوجود. خب اصالت چیه؟ اعتباریت چیه؟ وجود چیه؟ ماهیت چیه؟ بعد که پرونده رو باز میکنن شروع میکنن در مورد اصالت صحبت کردن، چنانچه از سبک استدلال و بیان مرحوم شیخ روشن و پیداست اساس جواب بر قول به تشکیک وجود و اصالت وی استوار میباشد و این که اصیل در خارج یک حقیقت مشککی ذات مراتب مختلفه میباشد، اختلافی که برگردد به ما به الاتفاق، چه مفروض این است که غیر از این حقیقت حقیقت دیگری یعنی عنصر دیگری نیست و هرچی جز او فرض شود یا عین او یا غیر او غیر باطل است بالفرض، پس عین او خواهد بود. از لو کانت خارجتن کانت هالکتن باطل. بعد توضیح میدن. این توضیحو که میدن یه تقریبا مثلا 15 خطی از اساسات الوجود و تشکیل توضیح میدن، میرسن به اینجا و اما حد ماهوی، ماهیت چیست؟ ماهیت عنصر اعتباری. اعتبار یعنی چی؟ یعنی مفهوم. مفهوم یعنی چی؟ یعنی علم حصولی. طبعا علم حصولی با براتون توضیح بدیم. از اینجا شروع میکنن در مورد علم حصولی توضیح دادن. ظرف ماهیات ظرف عقل است نه خارج. بعد شروع میکنن رفتن سراغ علم حصولی. یعنی دقیقا نشون میدن که این دوگانه رو ما باید داشته باشیم، اصالت حقیقت، از یه طرف هم علم حصولی. این دوتا باید درست شناخته بشه. حالا با توجه به این توضیح و این نگاه، اگر کسی دقت کنه، ما طبق اصالت الوجود باید این سؤال از خودمون بپرسیم. یعنی بگیم آقا طبق اصالت الوجود وقتی یک عنصر واحد در متن واقعه، ماهیات هم که مطابق با واقعا دفع سفسطه کردیم، چه نوع حکایتگری از متن واقعه دارن و چگونه اینا باید بازگردن به اون متن واحد بسید. این سوال طبق اصالت الوجود است، اما ذهن آدم معمولی چی به این سوال میرسه؟ وقتی التفات به کثرت میکنه. چون تا دیروز کثرت رو داشت با ماهیات مختلف و قوالب مختلف توضیح میداد، اینجا این سوال برش پیش میاد که پس حالا که ماهیت رفت و کثرت رو چه کار کنیم. به این معنا این بحث تشکیکه و الا تشکیک چیزی غیر از اصالت الوجود و لوازمش نیست. اگر کسی اصالت رو بفهمه بعدن فرع سادس بفهمه، کیفیت انتزاع ماهیت و سلوب رو بفهمه و چگونگی حکایت کردنشون از اختلاف آثار رو بفهمه، دیگه سوالی وجود نداره. یک گزاره واحد داره، میگه آقا چون عنصر اصیله هر اثر واقعی به همون اصیل برمیگرده، اما ذهن چون با قالب کار میکنه مجبوره هر اثر رو به یک قالب نسبت بده، لذا ما هیچ وقت از خارج مفهوم واحد حاکی نداریم، تعدد عنوان و معنون داریم، تعدد دال و مدلول داریم، مجبور چند مفهوم بیاره که با هر کدوم یکی از آثار او رو توضیح بده. این یعنی اثارتون بود بس تشکیکم اینه هم بس. پس اگر کسی درست اصالت الوجود با لوازمش همون فروع تصور کنه مشکلی نباید داشته باشه، مخصوصا توی فرع سادس که چگونگی انتزاع ماهیت رو توضیح دادیم. اما ذهن معمولی وقتی به مسئله توجیه کثرت میرسه بعد این سوال تازه براش ممکنه ایجاد بشه. اما درست سوال دیر ایجاد شده، اما جواب سوال در خود اون اصالت الوجود و احکام منطقی اصالت الوجود نهفته، قرار نیست جوابی از بعد بیاد، قرار نیست اصل موضوع از جای دیگه ای بگیریم برای حل این سوال. این تا اینجا. لذا وقتی نگاه میکنید به عبارتهای مرحوم علامه الان توی تشکیک، علامه تشکیک نمیکنه کثرت رو به طولی و عرضی، چون اصلا تشکیک نیومد. ما هنوز طول نگفتیم چیه، هنوز نظام عوالم توضیح ندادیم، اینا همش باید بعدا اثبات بشه. کما اینکه هنوز نیومدیم عرض رو، حالا عرض مقدارش بدیهیه، موجودات هم عرض عالم مادی داریم میبینیم، اما حالا تو غیر عالم ماده هم عالم دیگه ای هست، اونجا هم کثرت عرضی داریم، نمیدونیم. اصلا باب تشکیک نیومده تبدیل بشه به دو باب به نام کثرت طولی و کثرت عرضی. باب تشکیک اومده بگه آقا کثرت اگر هست به همون عنصر واحد برمیگرده، اگر هست بلوجدان یه بخشی از کثرت رو ما میابی باید به همون عنصر واحد برگرد. حالا این قصه سر دراز داره، شما تا آخر فلسفه 1000 تا کثرت طولی درست کن، 15000 تا هم کثرت عرضی درست کن، باش به یه جا برمیگرد. اصلا یک کثرت به یه جا برمیگرد، 10 تا به یه جا برمیگرد، 10 جوره به یه جا برمیگرد، 100 جوره به یه جا برمیگرد، قصه عوض نمیشه. یعنی قانون حاکم واحده. چیه قانون حاکم؟ همونی که قبلا گفتیم. لذا اصلا نگاه به این مسئله به این سبک که کسی بگه آقا من وارد بحث تشکیک شدم، خب بسم الله الرحمن الرحیم اول کثرت عرضی اثبات کن و ببین کثرت طولی، خب عرضی دلیل نداره، طولی دلیل داره، طولی دلیل نداره، بزرگوار اینجور استدلال این خانه پایبست ویران هست. چون اولا مدعا نظریه، تفکیک طولی و عرضی از کجا اثبات شده؟ خب حالا میخوای دلیل براشون بیاری، دلیلت قراره بنا بر لوازم اثبات الوجود باشه که قد تقدم، قراره بعدن گرفت بگیریم، خب بعدن هنوز اثبات نکردیم، دوباره سیر ریاضیش به هم میخوره، میمونیم توی شک دوباره. ببین سزا میریزه به هم؟ بله. پس آقا ما باید برگردیم اصالت الوجود و با لوازمش تعقل کنیم، بعد از او بیاییم این سؤال از خودمون بپرسیم حالا کثرت چی؟ مفهوم شد آقا؟ خب و من هنا یظهر و من هنا یظهر نه من نظر بعدن میگم، بذارید یکم دیگه ادامه بدیم دیگه، همین مدل رو بریم تا آخر، بعد بریم سراغ حواشی. عنایت بفرمایید. ذهن انسان متن عالم سابق براتون این نکته رو گفتم اگه خاطرتون باشه، گفتم که ما واقعیت قضیه اینه که کثرت عالم ماده و فهممون از عالم ماده بیشتر تو دست و بالمونه تا فهم از مجردات و موجودات مجرد، چون منبع شناختی برای اونور و عوالم بالا نداریم یا خیلی محدوده. لذا عمده فلسفه‌مون ناخودآگاه در مورد این پیرامون حرف میزنه، نه در مورد آن پیرامون. فلو ما محیط برمون اما خبری ازش نداریم فعلا. فلسفه‌مون اینطوری. به این معنا بله یک کثرت عرضی داریم بدی، یعنی موجودات هست که شدت و ضعفی بینشون برقرار نیست، این بدی. یک کثرت طولی هم داریم به این معنای بدیهی که قبلا گفتیم علیت اصلش بدیهیه، یعنی یه موجود شدید و یه موجود ضعیف. اما حالا چند تا موجود شدید رو دوش هم باید برن بالا؟ نمیدون. این مقدارش که بدیه، بله به این مقدار کثرت طولی هم داریم. اما مرحوم علامه میگه آقا اگر کسی درست اینجا تعقل کنه استوب بدید به ذهنتون. اصلا تو فرض کن دو تا موجود طولی داری و سه تا موجود عرضی داری، نه بیشتر. همین باکس بسته رو ببینیم، دو تا موجود طولی سه تا موجود عرضی. همینجا بیایم قوانین اساطیر الوجود پیاده کنیم. علامه آقا این سه تا عرضی یعنی چی؟ سه تا یعنی چی؟ وقتی میگی سه تا یعنی یکی، اینم یکی، اینم یکی. ای از ای چه جور جدا شده؟ با حد. خب حد رو بیا آنالیز کن، حد رو بیا آنالیز کن، یا از جنس متن یا غیر متن. اگر غیر نداری، اگه جنس متن خب حد درست نمیشه. تا غلطه، ستا غلطه، ستا نداری. حالا برو تو طول، میگی مرتبه ضعیفه، مرتبه قویه. الان میگه مرتبه یعنی چی؟ میشه مثل همون تا، ستا. میگه این غلطه، چون اونجا هم حد داری میاری جداش میکنی، باز همین استدلال میاد. حالا بعدن علامه توی اصول فلسفه میگه او اصلا کثرت طولی نیست، کثرت عرضی و سعودی گذاشتیه بهش میگه طولی. فهمه تا روش نکنه اصلا طول نمیفهمی تو چه، تو داری عرضی فکر میکنی اسمشو میذاری طولی. پس چیه قضیه؟ علامه میگه آقا من فقط اینه میتونم بگم، اگر طبق اساطیر الوجود این نگاه غلط، این نگاه غلط. خب چی میگه آی طباطبایی؟ میگه آقا من میگم که متن خارج حامل همه آثاره، همون آثاری که بالبداهه باش دفع تفسته کردیه، و طبق برهان اساطیر الوجود همه آثار در عنصر واحد، یعنی تشکیل همین همه آثار در عنصر یه محمل داره، یعنی تشکیل. حالا ذهن من میاد از آثار یک ناحیه ای، وقتی آثارش رو در ناحیه دیگه نمییابه یه حد میسازه، میگه ای آنجا نیست، آنجا هم نیست، نیست 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 نیست، از نیستها حد میسازه. لذا تو فرعشیش گفتیم به تعداد سلوب ماهیت ساخته میشه. ماهیت چیه؟ مجمع سلوب نیستها. آن اثر اینجا نیست، 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 حدش ساخته میشه. این معنای حد و این معنای ماهیت. با توجه به این توضیح پس اصلا کثرت به معنای دوئیت تو واقع نیست، و البته علمت هم غلط. الان میگه اگر اینو میگید به این بگید کثرت عرضی. بعد موقع نماینده کثرت عرضی چیه تو ادراک تو؟ چیه؟ ماهیات دیگه، همین علوم حسی. به این دلیل که علامه کثرت عرضی رو به ماهیت نسبت داده. تو بدایه هم خوندید گله ها کثرتون عرضیه بخاطر ماهیت افتاد. آقا نه این که ما میخواییم ماهیت بیاریم، واقعا هست، واقعا نماینده شناختی من از کثرت عرضی کیه؟ همین انسان، فرست، قرد، شجر، حجر، دیوار، در، پنجره، خورشید، آفتاب، نور، اینا الان میگه اینا رای گرفتن شو اینجا. یعنی دوباره ما اینجا داریم از یه مفهومی استفاده میکنیم که باز این مفهومه اگر حد بسازه هم یه اتفاق برش میده. چون اثر رو قبلا یاد گرفتیم عین متنه داریم با مفهومش کار میکنیم، اما مفهوم حد و ماهیت نمیتونه عین متن باشه چون قبلا این کار رو انجام دادیم. ولو شناسنامه این مفهوم، گفتم یه مشکل شناسنامی دارن همه مفاهیم دارن، الان این دوتا رو نباید با هم قاطی بشه. تعدد آثار رو داریم به متن واحد میزنیم، اما وقتی میخواییم بشناسیمش چون ذهن دستگاه حصولی مجبور اینا رو هم تفکیک کنیم. مال ذهن آخرش مال ذهنه. دو اثر داریم، دو اثر در یک جا جمعه، وقتی میخواییم بفهمیمش دو درست میکنیم دوباره. اما حالا این مفهوم اثر چه فرقی با او حده داره؟ اثره توش شناسنامهش حد ننوشته بودن، در مقابل مفهوم انسانه، در مقابل مفهوم قمره، شمسه، یعنی ماهیته. یعنی این مفهوم حاکی از متن میتونه باشه، اون نمیتونه حاکی از متن باشه. با قطع نظر از اینکه شناسنامه همه مفاهیم حدیه، حالا یه پله که میایم پایین، یه دسته دوباره حدن، یه دسته میتونن حد نباشن. خب حالا بریم سراغ تشکیک توری. مرحوم علامه، رفقا یکم تشکیک توری سخته، دقت کنید که با هم بریم جلو. مرحوم علامه میگه دوباره ببینیم مرتبه سازی چجور تو تشکیک طولی به وجود اومد. در تشکیک طولی من یه جا دارم اینا رو میگم، چون بعضی از حواشی و حرفایی که وجود داره ریشش یه جا هست، اما کلش رو یه جا بگم که کل اشکال حاشیه رو یه بار بگم، بعد بریم تو عبارت دیگه راحت اینا رو توی دو صفحه بخونیم. علامه میگه در تشکیک طولی دقت کنید، شما میگید که شدید قوی، شدید قوی، حدم ندارید، یاد گرفتیم ندارید. شدید و قوی وقتی حد نداریم چجور میتونید توضیح بدید؟ اگه کسی بخواد اول اینو تعقل کنه، این معنا رو بخواد تعقل کنه، مستقیم به خود اصالت الوجودش بزنه سخته، چون خیلی سنگینه حرف. اما میتونه برای آسون شدن این ماجرا، آسون شدن آموزشی، اول یه بار برگرده علیت واقعی رو تحلیل کنه. این مقدمه منطقی برای بحث نیست، مقدمه آموزشیه. شما وقتی که علیت واقعی رو تحلیل میکنید، درسته که در ظاهر میگید ما یه علت داریم یه معلول. خدا رحمت کنه آقای مطهری، بهترین کسی که این رو توضیح داده آقای مطهری، ما تو شرح مختصر منظومه این زبان. شما یه علت دارید یه معلول، این معلول شما چی از علت گرفت؟ هستی، واقعیت، موجودیت. خب پس شما یه علت دارید، یه معلوم شیء داده شده، اسمش هستیه، اسمش واقعیت. خب وقتی این، اگه این میخواست علت به معلول خودش مثلا موبایل بده، یه چی بود؟ یه بار میخواد هستی بده. هستی بده یعنی اون معلوله نیست. تازه با آنچه که از علت داره میاد، پس فعلا این تثلیثه شد تثنیه. علت معلول هستی نداریم، معلول عین خود یه هستی هست. تازه با این میخواد موجود بشه ای تا اینجا. خب یک دو، اون موقعی که علت و معلول بود، داشت ذهن عادی ما تحلیل میکرد، یه عمل دادن میدید یه عمل گرفتن. میگفت علت یک چیزی را به معلول میدهد و معلول یک چیز را از علت میگیرد. خب وقتی یه طرف این رفت، دادن و گرفتنی دیگه معنا نداره. حالا الان توضیح میدیم. دادن مفهوم تضایفیه. ما بدون اخذ اعطا نمیفهمیم چیه. لذا او یه چی دیگه است پس. مفهوم دارم چی میگم؟ چون موقعی میگیم اعطاهو که بگیم یه کسی او بر اخذه. وقتی الان دوی نیست، و معلول نیستش، کسی نیست که چیزی بگیره، پس به کسی چیزی نمیدهد. ببین عبارت ها درست میشه. پس اینجا ما دوباره اگر درست دقت کنیم، ما این وسط باز از مفهوم دادن گرفتن معلول شیء داده شده که هستیه، این چهارتا تبدیل شدن به دو تا عنوان. یک عمل از جانب علت، یک عمل از جانب علت که طرف هم نداره، فعل بدون مفعوله، مفهومه؟ و یک شیء داده شده که اسمش هستیه. اومدیم رو دوئیت، تعقل شد اینایی که گفتم؟ الان میگم تا اینجا اومدید با من؟ خب حالا بیایم دوباره نگاه کنیم. شیء اون عمل باز خودش یه چیزیه، شیء داده شده که هستیه باز یه چیز دیگه. اگر برای اینا ما بخوایم حل بسیطه درست کنیم، بگیم این یه چیزی است، اونم یه چیزی است، دوباره عادل محضور، دوباره باید همین استدلال اونجا پیاده کنیم. پس خود علیت رو اگر کسی تعقل کنه، به یک علت میرسه و یک فعل از علت، که این فعلم باز حل بسیطه نداره، یعنی ثانیه در مقابل علت خودش نیست، بس این فعله محمل همه مفاهیمه. این فعله که حل بسیطه هم نداره و اش اتفاق العین ربط به علتشه، از جهتی بهش میگیم تو فعلی، از جهت دیگه بهش میگیم تو شیء داده شده ای، از جهت دیگه بهش میگیم تو معلول و مخلوقی. مخلوق از دو در مقابل علت به فعل علت نقل مکان کرد. این تعقل صحیح علت هستی بخشه. حالا میخواد دوتا علت، دوتا موجود باشه، میخواد 300 تا موجود باشه، اصل هستی بخشی ای اقتضا رو داره. این قضیه تحلیلی بود، عجیبم خرج نکردم. خود علت و معلول تحلیل کنیم به این میرسه، حتی بدون اسارت الوجود. چون وقتی حل بسیطه درست میکنیم، دوباره عادل، دوباره همون تحلیل پیش میاد. وقتی این میشه دو در مقابل او، چی گرفت از او، دوباره همون حرفایی که قبلا زدیم دوباره در مورد این باید بزنیم، تسلسل پیش میاد تو توضیح. امکان نداره این حل بسیطه پیدا کنه. نمیتونیم حل بسیطه براش بسازیم. این دوئیت رو ذهن میسازه. دوباره برگردیم، گفتیم از همه موجودات دیگه مجموعه با تعدد دال خبر بدیم. اگه طرف میگیم غیرش نیست، اگه طرف میگیم غیرش هست. آقای مطهری به این میگه توحید به خالص ترین شکل. میگه توحید به خالص ترین شکل در جهان بینی اسلامی ظهور کرده. در هیچ کدوم از ادیان الهی توحید به این شکل ظهور نکرد. چون در جهان بینی اسلامی عالم نیست، عالم آیه است. نمیتونید بگید عالم هست، نمیتونم بگید عالم نیست. عالم آیه است. سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین انه الحق. اول ما یه بار اصل این کسرت رو اینطور ببینیم. این معناش چی میشه؟ این معنای هست. یعنی کل ماسوالله همه اونا مفاهیمی هست که از درون این رفت انتزاع شده. یه رفته که فعل وابسته به واجبه، بعد این رفته یه صندوقچه اسرار درشی که باز کنیم هر دم از این باغ بری میرسه. عوالم توش در میاد، موجودات ارضی، موجودات طولی، کسرا، همه چی توش در میاد. این به تعبیر عرفا سریان نور حق در عوالم و هیاکل ممکناته. فیضمون بسید. این همه حرفایی که اونها دارن. این اصل تصویر ماجراست. نه اون یه چیز دیگه است باز. اون یه قاعده دیگه است. حالا اونم بله. و نه اون یه چیز دیگه. به قول آقای مطهری اصولا شاهکارهای این چنینی از محی الدین است. این گفتید آقای مطهری تو وجود ذهنی میاره تش این قانون تطابق عوالمه. بله. همونجا هم میگه اصولا شاهکارها. حالا این هم تا اینجا. حالا ما اصل تصویر رو درست کردیم. حالا کاری به اساس وجود نداشتیم. علیت رو تحلیل کردیم. دوستان این برهان از ملا صدرا بود. البته نه به این زبونش. این زبونش سوپر آپدیتش بود. این ملاهای مطهری بود این بیان. ملا صدرا باز با یه سبک دیگه ای گفته. یکم سخت‌تر فهمش. اما اصل قصه از صدر المتعلهین رحمت الله علیه تو اواخر علیت. حالا بیم سراغ اصالت الوجود. حالا بیم سراغ اصالت الوجود. علامه میگه که خب ما طبق اصالت الوجود عنصر ثانی خو نداریم. میخوایم مراتب توضیح بدیم. علیت توضیح بدیم. علیت هم یه مفهوم بدیهی بیشتر نداره. شدید ضعیف. شدید ضعیف. درست شد؟ علامه میگه که قصه حد مرتبه اینا چجوریه؟ شما وقتی که از معلول به سمت علت میرید بالا، خب میگید معلول هست، من هستم، من آنم که رستم بود پهلوان. بعد این میره تا به مرز علتش میرسه. میره به مرز علتش میرسه. وقتی به مرز علت رسید، ما یه مفهومی میفهمیم. میگیم این شدیدتر از این، اون شدیدتر از این. بعد میگیم پس این پایینیه. میگیم پس این وجوده ها، اما وجود ضعیف. این ضعف یعنی چی؟ آقا مجید، یعنی نبود قوت او، نبود کمال او، نبود شدت او در اینجا اسمش میشه ضعف. علامه میگه این مبرر ساخت حد، این ریشه حد سازی تو مراتبه. و الا اگر تو از علت نگاه کنی به معلولش، چون علت شدید محضه جا برای ضعیف نمیذاره، معلول میشه ربط خود به خود، استقلال نمیبینی براش. علامه فرمود که آنچه عارف مییابد همان است که عوام میبینه، لکن نحوه یافتن متفاوت است. نه عارف میره به او میرسه بعد از او عالمه میبینه، توحید و حقیقت رو در درون عوالم میبینه، میشه سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین. اولم یکفی ربک انه علی کل شیء شهید. پس مبرر حد مال کیه؟ مال موجوده در حجابه، وقتی از پایین به بالا میبینه حد میسازه، نه از بالا به پایین. لذا شما دو تا... شما یه علت معلولم که داشته باشی به علتش برسی، حد پایینی از بین میره، پایینی میشه این رد، نه که پایین پوچ میشه، حدش از بین یعنی میشه رد. افتاد آقا؟ در یه مرحله ای بقیه رو نمیبینن، در مراحل بعدی دوباره میبینن. معلول رو نمیبینه، نمیبینه یعنی نمیتونه حد بسازه براش، اما ربطو که میبینه. سلام میشه آیه، نه اون حالا میرسم به اون، حالا اون عرفانیش رو الان خواهم رسید. این سوال روانشناسی سلوک بود، نه هستی شناسی واقعی، از نقطه نظر یک انسان بود نه از نقطه نظر واقع. بله انسان تو مراحلش باید برسه به یه جایی که نبینه، اما نه که نیست، تو نباید ببین، یعنی لازمه شه دیگه، یه جایی باید اینطور بشه. خب پس الان ما ریشه حدسازی رو هم توضیح دادیم، مبرر این که ما در عوال مرتبه میسازیم، و الا فی الواقع وقتی علت، حالا برگردیم بگیم علت چیه؟ کمال معلول را داراست. حالا از با یه زبون دیگه میای بچه ها، زبون های قدیمی، این جمله معروف از قدیم، علت کمال معلول را داراست. میگه کمال معلول چیه؟ کمال خو یعنی متن اثر، کمال معلول داره یعنی متن معلول داره، و معلول متن نداره یعنی هیچه، یعنی رد، واقعا اثری نیست، رد یه اثر داره مستقل نماه، فقط هیچ اثر دیگه ای نداره، هیچ اثر دیگه ای نداره، که بعد بر این اساس تولید افعالی شکل میگیره. موجودات عالم مجاری عبور فیضن، از خودشون هیچ اثری نداره. بعد ما به مجاری نگاه میکنیم، خودشونو میبینیم، میگیم کننده یه کاره. وقتی فیض رو ببینیم که در این مجرا میاد پایین، میگیم الله انزله، این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم انزل او. این خودش استقلال نداره، این میشه معنای تولید افعال. خیلی الان خیلی جوهر هم میشه، الان بریم جلوتر رفقا. تو این نگاه با این منطق با این شکل تصویری که خدمتون عرض کردیم، اینجا حد سازی منطق برهانی داره. یعنی الان من گفتم تو تشکیک طولی از پایین به بالا ساخته میشه نه از بالا به پایین، این دلیل داره. شما که تو تشکیک عرضی گفتیم اختلاف آثار سبب این حدود و ماهیات میشه، اینم دلیل داره. کما این که ذهن آخرش میاد ما بل اشتراک رو به یه مفهوم میزنه، ما بل اختلاف رو به یه مفهوم دیگه میزنه، علا ایاد مجبوره بگه اشتراک به وجود، اختلاف به انسان و فرد، یا اشتراک به وجود، اختلاف به شدت و ضعف، یا اشتراک به وجود، اختلاف به علت و معلول. اینا همش به خاطر شناسنامه علم اصولیه. خب بر این اساس گام آخر رو بریم، بر این اساس نفرمایید اصلا اون جمله غلطه، چون موجودات یعنی چی؟ استقلالی شما قائل شدید برای کسی؟ شما اول باید حل وسیطه براش بسازید در موردش حرف بزنید. سالمه انتفاع موضوعه، سالمه انتفاع موضوع. امام علی الله مقامه، نیتی کردم بگم حالا ضرر نداره. امام علی الله مقامه میگه که اینو بعدا انشاءالله باید تحقیقش کنیم اگه وقت بشه. امام با همین نگاه در حواشی مصباح الانس امام میگه که تو این فضا حق با قول دوانیه فقط. چرا؟ میگه که ما اگر کسی خوب اصالت الوجود بفهمه دیگه نمیتونه بگه جعل دارم، چون جعل یحتاج الى مجعوله، مجعول میشه حل بسیطه، خب نمیشه براش حل بسیطه بسازه. این عین الربط، عین الربط لا یحکم علیه بشیئه و لا یخبر عنه بشیئه. چون تو وقتی میخوای خبر بدی و حکم کنی باید از ربط بودن، گفتم ربط هیچ اثری نداره الا مستقل نمایی. وقتی میخوای خبر بدی باید اثر براش بیه، خب نداره، دروغه. امام میگه اگر قرار ما بگیم جعل داریم و میخواییم حرف این طوری بزنیم، لا محاله باید قائل به استقلال بشیم. استقلال هم که شأن ماهیته، پس باید بگیم عالم ماهیت. لذا امام میگه اصالت با وجود جعل به ماهیت میخوره، میشه حرف محقق دوانی. لابن و تامر یادتونه؟ ماهیات منتسبه الی الوجود. امام میگه این حرف قاصد احمد کربلاییه تو حواشی مصباح الانس. میگه و هذا مقتضى الجمع بین کلمات العرفاء الشامخین والحکماء الراشدین. که حالا آیت واسطه اینو قبول نداره ظاهرا. حالا جانم باید برسیم تو تخصصا برسیم. میخواستم عرض کنم ماجرا ماجرای غامضیه و ما باید اولین کاری که میکنیم علم حصولیمونو بشناسیم، چگونگی ساخت حد رو بشناسیم، چگونگی ساخت حد در مراتب طولی، در مراتب عرضی، در کسرات، اینا رو خوب لمس کنیم. حالا با قطع نظر از این که چند تا مرتب طولی داریم، چند تا مرتب چی داریم، اما اگر کسرتی هست منطق عامش اینه، قانونه اساسیش اینه. از این قانون اساسی نباید تخطی کنیم. این قانون اساسی همون چیزی بود که تو امر صادق توضیح دادیم. الان این مطلبی که الان گفتم همونایی بود که تو امر صادق توضیح دادیم. ها عبارت مصباح الانس، بله احسن تو عاشق محسن، ببخشید بخونم. الوجود امام پاورقی زده والحق الحقیق بالتصدیق عند المشرب الاحلا والذوق الاعلا ان الوجود العام لا يمكن ان الوجود العام یعنی فیض منبسط یعنی فعل الله اون فعله لا يمكن ان يشار الی و ان يحكم علی بحكمه. هیچ حکمارم گفته لا عین الحق لا غیر الحق لا مفیز لا مفاز اسم نداره، بل کل ما یشار الی انه هو هو غیره غیرش. چرا؟ لانه صرف الربط و محض التعلق و کل ما کان کذلک فهو معنا حرفی لا یمکن ان یحکم علیه بشیء اصلا. این تعقل ربطه، در مورد عالم نمیشه حرف زد. ولهذا چون حقیقت ربط این چنینه یقتضی ذوق و تعلهه که انتکون الماهیات و مجعولته. چون وقتی اسم جعل میاری یعنی مجعول داری میبینی، یعنی قبول کردی یه پله بیه تنازل کنی، تنازل که کرد باید اسم ماهیه بیادی یعنی مستقل حرف میزنی دیگه. و اما الوجود فنسبت المجعولیت الیه باطله، دیگه نمیتونی میگی مجعوله چون دویی نیست. مع انه مشهود كل احد ولا مشهود الا هو لا يمكن ان يحكم عليه. و انه مشهود او موجود او ظاهر و غیر ذلک من الاسماء و الصفات و به هذا جمعنا بین القول و اصالت الوجود و مجعولیت الماهیه و بین قول العرفاء الشامخین القائلین به ان الماهیت مجعولتون اعیان ثابته و بین قول بعض ارباب المعرفه و بعض ارباب التحقیق القائلین به ان الوجود مجعول و الماهیات اعتباریتون ففهم وقتنه. میگه این جمع بین فلسفه صدرا و حرف عرفاه، شبیه همین هم تو مفاهل هدایه. بعدا حالا یک کسی بیاد بگه امام دست از این چیا برداشته، بایه مثلا امام رحمت الله علیه تفسیر سوره حمدش هم همین رو میگه بنده خدا. این حواشی مصباح الانس خیلی خوب عرض کنم به محضر واسعادت شما. خب میخواید بذاریم برای فردا خسته هم شده و صلی علی محمد و آل محمد. برفت شناسی میشه یکم دیگه. من فردام خب از همین رو چه ادامه بدم؟ این سوال پایان ادامه این توضیح هم خواهد بود. وقتی عبارتهای مکاتبات رو کامل توضیح بدم بعد معلوم میشه. یعنی خب امر عاشر علم عالم بگم الان، حالا اونه که بگم بعد معلوم میشه هستی و اینا چی رو به هم وصل میشه انشاءالله. یعنی همین معرفت شناسی یه دفعه کلش میشه هستی شناسی.